بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امشب آیه جدیدی شروع می شود، آیه 33 از سوره مائده. آیه رو می خوانم، تلاوت می کنم، معنا می کنم، بعد وارد بحثش می شود. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. جز این نیست که سزای کسانی که محاربه می کنند با خدا و رسول او و شتاب می گیرند در زمین به قصد فساد و تباهی، این که به قتل برسند و یا اینکه ذلیل و خار بشوند، معنای تقتیل، یا مصلوب بشوند، به دار آویخته بشوند، یا دستهایشان و پاهایشان برعکس بریده شود، قطعه قطعه شود، یا اینکه در روی زمین تبعید شوند از نقطه ای به نقطه دیگر، و این است برای آنان خزی یعنی خاری در دنیا و در آخرت برای آنان عذابی بزرگ است. این ترجمه تحت لفظی آیه. این آیه است که مخصوصاً بعد از انقلاب که در ایران حکومت یا دولت اسلامی تأسیس شده، مورد استناد دادگاه‌های ما بوده است برای کسانی که مخالفت با حکومت کرده اند به عنوان محارب با خدا و رسول یا مفسد فی الارض. ببینید، مفسد فی الارض رو از این آیه گرفتن، یسعون فی الارض فسادا شده است مفسد فی الارض، فساد کننده در روی زمین. و بنابراین احکامی رو که در اعدامها صادر کرده اند فقط از یک قسمت آیه یعنی یک کلمش استفاده کردن، ان یسلبو، به دار آویخته بشوند، کشته بشوند. از کلمه تقتیل یا تقطیع ایدی و ارجلش دیگه استفاده نکردن، از نفی بلد یا تبعید هم استفاده نکردن، مگر کسانی که خودشون رو تبعید کردن، یعنی بعد از انقلاب دیدن شرایط برای ماندن در یه همچون محیطی مناسب نیست، خودشون رو تبعید کردن به کشورهای دیگر. پس تقریبا میتوان گفت که آنچه در سرکوب مخالفان دولت در محاکم قضایی بعد از انقلاب اتفاق افتاده، مبنا و اساسش استناد به این آیه بوده است. قبل از این ما در هیچ دولت و حکومتی از صدر اسلام تا این جمهوری نداریم دولتی که به این آیه استناد کرده باشد و حکمی به عنوان محارب با خدا و رسول صادر کرده باشد دائر بر قتل یا تقطیع ایدی و ارجل برعکس و برخلاف یا نفی بلد یا از این قبیل، با استناد به این آیه کشتار اتفاق افتاده ولی مستندش این آیه نبوده است. من قبل از اینکه این آیه رو واردش بشم، دوست دارم که یکی دیگر از غزلهای دیوان شمس رو برای شما بخوانم که اصلاً هدف و برنامه انبیا و قرآن این نبوده است که مخالف کشی درست بکنند یا خارج از رأفت و رحمت الهی کاری رو انجام بدهند یا کسی رو با اکراه و اجبار و اضطرار مجبور به پذیرفتن دین بنمایند. این اصلا برنامه هیچ پیامبری نبود. به همین جهت هم این غزل رو که حاکی از این است که حکمای ما و عرفای ما چگونه نگرشی به دین داشته اند و خدا را چگونه می دیده اند و می شناخته اند، گاهی اگر من شعری می آورم به همین منظور است که ما بیشتر در پی تلطیف نفسانیات خودمون باشیم و بیشتر در پی رشد اخلاقی خودمون و جامعهمون باشیم. اگر اخلاق رشد بکنه، اون مسائل تحت الشعاع قرار میگیره و بهتر میشه مفاهیم این آیات رو درک کرد. خطاب به خدا هست. دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد، چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد. چه کند چرخ فلک را، چه کند عالم شک را، چون بر آن چرخ معانی مهش انوار تو دارد. دیگه شکی باقی نمیمونه. به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت. دیو ملامت شیطان ها که خودش هم میگه ولا تلومونی ولومو انفسکم. روز قیامت شیطان میگه من ملامت نکنید، خودتون ملامت بکنید که از من تبعیت کرد. حالا میگوید که دیو ملامت رهایی پیدا میکند در روز قیامت. به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت اگر او مهر تو دارد، اگر اقرار تو دارد. به خدا حور و فرشته به 200 نور سرشته، نبرد سر نبرد جان اگر این کار تو دارد. تو کی؟ آن که ز خاکی تو و من سازی و گویی، نچنان ساختمت من که کس اسرار تو دارد. هیچ کس دیگه مثل تو دارای این سر و نهان تو در تو و پیچیده نیست. ز بلاهای معظم نخورد غم، نخورد غم دل منصور حلاجی که سر دار تو دارد. اینجا تشدید به ضرورت شعری حذف میشه. چون ملک کوفت دمامه، به نهی عقل امامه، تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد. همیشه این بوده ها که ما گول لباس و ظاهر رو خوردیم. یه وقت مواد و پشت سر کسی که امامه ندارد نماز بخونید، باطل باطله، باطل میشه. چون ملک کوف دمامه، وقتی که فرشته کوس و طبل بنوازد، به نهی عقل امامه، تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد. خدا که نگاه به لباستون نمیکنه. به مری خاج زمانی مگشا هیچ دکانی، یه لحظه فقط خودت رو بمیران، نفست رو بمیر. اینا دکانه. تو مپندار که روزی به معنای رزق همه بازار تو دارد. همه بازار دست تو نیست، روزی مردم دست تو نیست. و چه خیال باطلی بوده است که در همه پیشوایان همه ادیان بروز پیدا کرده، که رزق مردم دست ماست، ما ایم که میبخشیم، ما ایم که عطا میکنیم، ما ایم که میگیریم. و امروز شما به وضوح کمال یافته این ادعا رو میبینید. تو از آن روز که زادی هدف نعمت و دادی. به خودت داره نعمت داده میشه از همون روز اول که زاده شدی. نه کلید در روزی دل ترار تو دارد. ترار معنای راهزن شبه. وقتی میگه شما که خودتون رو جای پیشوایان دینی جا زدید، دلتون تراره، راهزنید. روزی دست راهزن نیست که میدزده و بعد میگه حال پیش منه، حالا بیاد از من بگیری. بن هر بیخ و گیاهی خورد از رزق الهی. همه وسواس و عقیله دل بیمار تو دارد. عقیله یعنی پایبند، اون تنابی که باش پای شتر رو میبندن. این وسواس و این من بستن، راه بستن، این ناشی از دل بیمار توست. همه حکما با این طبقه درگیر بودن و به هر شکلی حرفشون رو زدن و این طبقه هم کوششش این بوده که مردم را در اوج جهل و نادانی نگه دارد تا بتواند از این آیات زیبای الهی به این نحو زشت و وقیحانه و پلیدانه سوء استفاده بکنه و آدم کشی بکنه. طمع روزی جان کن، سوی فردوس کشان کن، که زهر برگ و نباتش شکرانبار تو دارد. از اونجا برو بگیر. نکدوی سر هر کس می راوق تو دارد. این سر رو تشبیه کرده به این کدوهای تنبل، بهش میگین خشکش میکنن. قدیم همین کدوها رو خشک میکردن و جام می بوده، لیوان بوده، کاسه بوده. و میگه اون سر شراب خار، هر کدوی سری، اون جام راوق تو توش نیست. راوق معرب راوکه. راوک یعنی هم اون پالایش، اون که بهش میگید سماخ پالون، هم اون راوک اسمشه و هم اون چیزی که ازش صاف میشه و میاد بیرون. پس بنابراین می راوق که اینجا تشدیدش به ضرورت شعره، این یعنی می صافی. نکدوی سر هر کس می راوق تو دارد. نهرون دست که خارد گل بی خار تو دارد. چو کدو پاک بشوید، ز کدو باده بروید، که سر و سینه پاکان می از آثار تو دارد. خموش ای بلبل جانها، که غبار است زبانها، که دل و جان سخنها نظر یار تو دارد. بنما شمس حقایق تو ز تبریز مشارق. بنما شمس حقایق تو ز تبریز مشارق، که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد. خب حالا بیایم توی آیه. اول من از لغت شروع کنم. توی این آیه یک کلمه جزا داریم، یعنی سزا، پاداش، کیفر. یکی یحاربونه داریم به معنای محاربه. محاربه رو ببینیم که چه گفتن؟ حرب یحرب حربن الرجل سلبه ماله و ترکه بلا شیء. ثلاثی مجردش به این معناست که مالش رو ازش سلب کرد و بلا شیء رهاش کرد، لخت لختش کرد، میشه حربه. خب پس این معنای ثلاثی مجرد. حاربه که اینجا آمده یحاربون از باب مفاعله قاتلهو، پس حاربهو به معنای قاتلهو هست. بعد الحرب المقاتله المنازله. منازله به چه معناست؟ نازل فی الحرب نزل فی مقابلتهی و مقاتلتهی، یعنی که از اسبش یا شترش پیاده شد و آماده نبرد شد. خب اینا از المنجد بود. در قاموس تقریبا همین معنا هست. الرائد یک عبارت اضافه داره در معنای قتال، می نویسد المحاربه القتال بین الدولتین او الجیشین، بین دو دولت یا دو ارتش، دو لشکر. لغت بعد تقتیل یقتلو. من از قتل شروع میکنم، از ثلاثی مجردش. قتلهو اماتهو، یعنی که میراندش. اما قتلهو الله یعنی لعنهو الله، یعنی خدا لعنتش کرد. اینجا معنای این نیست که خدا کشتش. توی قرآن هم داره قاتلهم الله، شنیدی؟ انا یعفکون، یعنی لعنهم الله انا یعفکون. اونجا معنای کشتن نیست. بعد در مورد این دوتا قتله الله به معنای لعنهو، میگه قتلهو و قاتلهو هر دو به معنای استحسانم میاد. یعنی وقتی میخواهند از یکی تعریف بکنند، تو زبان فارسی هم هست، مادر به بچه مثلا یه کار شیرین میکنه، میگه خدا بکشده، یعنی تعریفشه. این یعنی لعنت نه. و ذالک فی مقام دعاء علیه، اگر بگوید لعنه الله، دعا به معنای نفرینه اینجا. و یستعمل ایضا فی مقام المدح و الثناء و الاستحسان. یعنی قاتله در این، یا قتله الله در این معنا هم به کار میره. همطوری که در مسجد خوارج به امیرالمؤمنین وقتی که سخنوری جذابی کرده بود گفتن که قاتلک یا علی ما اعلم انت، این در مقام استحسانه. خدا بکشدت یعنی مقام تعریفه، لعنت نیست. بعد قاتلهو حاربهو و آداهو. پس مقاتله به معنای محارب است، یعنی فرق نمی کنه. در معنای محاربه نوشت مقاتله، در معنای مقاتله می نویسد محاربه. بعد تقاتله و اقتتل القوم تحاربو، لازمه این دوتا از باب تفاعل و باب افتعال، اقتتال. و قتل بعضهم بعضا. القتل فی المجاز از ضرب شدید. قتل مجازن به معنای کتک زدن شدید. حالا نمیدونم امروز تو خانه ها دیگه کتک زدن بچه ها اینا خیلی قدیمی شده. قدیما که بچه ها مثلا از باباشون کتک میخوردن، مامانه میدوید میگفت بسشه، کشتیش. خب این کشتن یعنی ضرب شدید. قتل الانسان تو قرآن هست، ما اکفره، یعنی لعنه، اینجا معنای کشته شدن نیست. حالا اینجا که تقتیل آورده ان یقتلو، قتل یعنی قتل کثیرا من الاعداء، بسیاری از دشمنان را کشت. یا قتلهو زللهو، یعنی خار و ذلیلش کرد. اصلا دیگه به معنای کشتن نیست، تقتیل باب تفعیل به معنای تذلیله، یعنی خار کردن. خب اینا رو در واقع در مفردات راقب هم آورده از کتب لغت، این معانی لغوی اینا. یسلبو هم که معلومه به صلیب کشیدن، یعنی نوعی از اعدام است. ولی جالب اینه که دقت بکنید که مفهوم به صلیب کشیدن الزاماً کشته شدن نیست. یعنی اینکه شکل صلیب درست بکنن، بعد دستار اینطور بهش ببندن، پاهارم ببندن، این هم تو باشه، این مصلوبه، این دلیل نیست بمیره، یه نوع شکنجه است. پس یسلبو که معنا کردن اعدام بشود، هیچ ما دلیلی نداریم که در سلب به اصطلاح مصلوب کردن، به این چوب اینطوری آویزون کردن، کشته شدن درش باشه. ولی چون مسیح را مصلوب کردن و اینقدر بر صلیب ماند و بر صلیب شکنجش کردن، کتکش میزدن، شلاقش میزدن، این به اون جهت کشته شد، نه به جهت فقط نفس مصلوب شدن. اینم از این لغت. تو قطع که مجهول هست از باب تفعیله که قطع نه ایدیه نه هم آمده در داستان یوسف، یعنی که دستشون رو برش برش کردن، تکه تکه شد. پس قطع الشی قطعه قطعتن قطعتن، یعنی تکه تکه را میگوین تقطیع. خب این حال از بیاییم در قرآن. دو آیه در قرآن داریم که حرب درش آمده، یکی محاربه و یکی هم خود حرب. توبه آیات 107 و 108 میخواییم ببینیم که محاربه با خدا کیست و آیا حکمش کشتنه؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لا یحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون لا تقم فیه ابدا. این لا تقم فیه ابدا سزا و جزای کسانی است که با خدا و رسول محاربه کردند. محاربهشون چی بود؟ آیه معنا میکنه. و آن کسان که مسجدی را اتخاذ کردند به معنا و مفهوم و به این اراده که ضرر به مسلمان ها بزنن، به دیگر مسلمان ها، و جایگاه کفر باشد و نیز به منظور ایجاد تفرقه بین مسلمان ها مؤمن ها، و رصدگاهی باشد برای آن کسان که با خدا و رسول پیش از این محاربه کرده اند. پس اینها منافقانه ایمان آوردن، پیش از این محاربه با خدا و رسول بودن، یعنی در جنگ بودن، مقاتله می کردن. و اینها امروز ولیحلفن نه، حتما سوگن می خورن که ما از بناء این مسجد چیزی اراده نکرده بودیم مگر خیر نیکی، ان اردنا الا الحسنى، و خدا شهادت و گواهی میدهد که اینها دروغ میگویند. ای پیامبر، هرگز در چنین مسجدی اقامه نماز نکن. حالا طرفین رو مقایسه بکنید، ببینید اون کسی که به اتهام محاربه با خدا و رسول و مفسد فی الارض کشته می شود و مقتول می گردد و تقطیع می گردد و نفی بلد می شود، اصلا جرمش اینه که دستور خدا را اجرا کرده که در این مسجدهایی که ارسادن لمن حارب الله و رسوله هست نماز نخون. این نرفته اونجا نماز بخونه، خودش متهم به محارب شده. نه؟ اصلا قضیه برعکس کاملا. خب؟ پس این یه حرب، اینا محارب با خدا بودن، حالا آمدن ایمان آوردن و هنوز اون حالت حرب را دارن به شکل بدتری و خداوند دستور نمیدهد که اینها را بگیر پیامبر و بکش، در حالی که در چنگال پیامبرن، در مدینه، در جامعه ایمانی هستند و همه اون خصوصیات رو هنوز دارن، محارب با خدا هستن، مفسد هستن و دروغ میگن. بده؟ انهم لکاذبون. میگه تو مسجدشون نرو. سزای محارب با خدا و رسول این است که توی پیامبر در مسجدشون شرکت نکنه. اینجا که اتفاقا ببینید چه همه ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین، اینا همه این کارا رو دارن میکنن. الان نقطه ایست که پیامبر باید اینا رو ریشه کن بکنه و خدا باید دستور بده که اینا رو بگیرید بکشید، طبق همه آیه که در این سوره مائده هست و سوره مائده آخرین سوره است. و میگوین سوره توبه، انفال و توبه که میگن پشت سر هم آمده، قبل از اینه. خب حالا محارب کی بوده؟ ابو عامر راهب که پس از بعثت پیامبر سوگند خورد با هر قومی ای پیامبر که با تو وارد جنگ شود همراه او خواهم شد و تا جنگ حنین نیز پیوسته با پیامبر در نبرد بود. بعد از اون جنگ ایمان آورد. اما پس از شکست قبیله حوازن به شام گریخت و به منافقین مدینه پیغام داد برای او مسجدی بنا کنند و خود نزد قیصر روم رفت تا با لشکریانی به سمت مدینه بیاید و محمد و اصحاب او را اخراج کند. این محاربه با این نیت، با این لشکرکشی، دستوری برای قتلش نیست. میخوام خوب آیه بررسی بشود. و اما دو آیه در سوره بقره 278 و 279: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. ای کسانی که ایمان آورده اید، پرهیز از معصیت و گناه خدا را پیشه کنید و آنچه از ربا، یعنی که افزونی در مال، اصلا ربا یعنی رشد کرد، یربو یعنی رشد میکنه، ربوه هست توی قرآن، ربوه یعنی بلندی، یعنی ارتفاع پیدا کرده. ما بقیه من ربا، یعنی آنچه که از افزونی در مال میگرفتید این رو رهاش کنید. ذرو این کنتم مؤمنین، اگر ایمان آورده، و این لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، و اگر چنین نکنید پس اعلام حرب کنید، اعلام جنگ کنید با خدا و رسول. اینا محارب نیستن. پس امروز در این سیستم بانکی هر کسی که حساب بانکی دارد باید یا مصلوب شود، یا دست و پایش از چپ و راست قطع شود، یا از بلد نفی شود، همه اینا باید بشه. بله؟ این حرب دیگه. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. تعارف هم نداره. تعارف نداره. هر حساب بانکی هر کسی داره باید این بلا سرش بیاد که توی آیه سوره مائده است. تکه تکه باید بشه. تقطیع باید بشه. چرا نمی کنید؟ چرا به عنوان مفسد فی الارض نار نمی گیرید؟ آیا جز از راه ربا می شود در ظرف 10 سال 167 میلیارد تومان جمع کرد برای یه نفر؟ بعدم تو مجلس بگن که ایشان از راه حلال، طوری نیست، از راه حلال. اونا مفسد فی الارض نیستن، فسادشون هم دارید میبینید، چرا تکه تکه نمیشن؟ مثل هر مخالفی رو بگیرید به عنوان محارب و مفسد فی الارض و بکشید. این هم یه آیه. و اما ببینیم جزا، خدا میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزایشون اینه که این بلاها سرشون بیاد. ببینیم در آیات دیگه خدا جزای این نوع آدمها رو چی بیان کرده. نجم 31، جزاء الهی در دنیا و آخرت. ولله ما في السماوات و ما في الارض، هر چی در آسمان ها و زمین است از خداست. چرا؟ چرا خدا این کار کرده؟ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، تا اینکه آنان که بد می کنند جزا و سزای بدیشان را بدهد و آنان که خوب می کنند جزا و سزایشان را به خوبی بدهد. پس بدکاران خدا سزا میدهد، نیکوکاران را خدا سزا میدهد. همه این آسمان ها و زمین را برای همین آفریده که بدکارها بدی بکنن، درستکاران درستکاری بکنن، هر گروهی سزای خودش را بگیره. آیه 157 انعام. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا اینکه شما بگویید که اگر کتاب بر ما نازل میشد ما از همه هدایت یافته تر بوده. خیلی تعجب نکنید، همین جمعی که اینجا نشستیم از من و همه، به طور زمینی و دائمی این تردید در ذهن ما در چرخش است که اگر این کتاب به فارسی نازل شده بود، اگر ما یک پیامبر فارسی زبان داشتیم، اصلا چرا ما عربی را گرفتیم؟ اصلا چرا دین اسلام آمد ما که فارسی زبان بودیم برای ما؟ ما که زرتشتی داشتیم، ما که پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک رو داشتیم، چه ضرورتی داشت که دین اسلام را بگیریم؟ پدران ما اشتباه کردن، بررسی میکنیم، نه اصلا به این تحلیل میرسیم که ما خیلی آزادی خواه بودیم و اصلا هیچ عیب و نقصی در ما نبود. عرب های سوسمارخور آمدن به ما حمله کردن، روی پشتمانهای ما، ما رو مجبور کردن که این دین کج را قبول کنیم. ما خیلی پیشرفته شدیم که اینجا نشستیم، همش این تو ذهن ما میچرخه. قرآن همین سوال رو مطرح میکنه، میگه آره، یکی از ایرادهای شما اینه که میگید چرا کتاب به خود ما نازل نشد. اگه برای خودمون اومده بود ما خیلی هدایت یافته تر بودیم. فقط جاءکم بینتون من ربکم، این که بینه است، من و تو نداره، روشنه. مثلا من میگم که این اتومبیله، بعد شما که مخالفید بگید که نه خیر این شطوره. آقا جان این بیانه است، تمام مردم عالم رو بیاری میگن اتومبیله، تو چرا میگی این شطوره؟ برای اینکه من اول میخواستم بگم، چون تو اول گفتی اتومبیله دیگه قبول نمیکنم. من باید میگفتم میدونم اتومبیله، ولی چون تو اول گفتی دیگه قبول نمیکنم. من باید بگم. خیلی خوب، حالا تو بگو. نه حالا دیگه گذشت، حالا پا روی یک بیل یا توی یک کفش یا خروس یک پا دارد که خیر این شطوره. حالا ما اینطوری نیستیم، نسبت به تمام حقایق عالم برخوردمون اینطوری است، بیانه است، روشنه. و هدن و رحمتون، هدایت رحمت اساس این هدایت برای رحمت. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها، ستمکارتر از این شخص وجود داره؟ ستمکارترینه که آیات الهی را دروغ بینگارد و از آن اعراض کند. صدف، صاد، دالفه، یعنی که اعراض کردن. صدف یستفو. حالا میاد سر جزا. اینا ستمکارترین بودن؟ میگه از این ستمکارتر نیست. اگر اون محاربم محارب با خداست، به دلیل این است که آیات بینات الهی رو تکذیب میکنه. حالا جزا میده به این ستمکارترین. سنجزی الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون، و ما سزا خواهیم داد کسانی را که اعراض می کنند از آیات ما به عذاب بسیار بد. سوء العذاب. چرا؟ به ما کانوا یستفون، زیرا پیوسته از آیات ما اعراض می کردند. ما سزا میدیم. آیات 84 و 85 بقره. میخوام جزا دادن خدا رو ببینید اصلا چه شکلیه. آیا خداوند جزایی دارد که مصلوب کردن و تقطیع کردن باشد و نفی بلد باشد و کشتن باشد؟ داره یا نداره؟ تا حالا این آیاتی که خوندم، دو آیه از سوره نجم و انعام، سزا و جزای الهی اونا توش نبوده. میرسیم، حالا میخواییم میرسیم یا نه. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. ما از شما پیمان گرفتیم که خون خودتون رو نریزید و یک دیگر را از خانه ها و شهرهای خود اخراج نکنید، یعنی با هم اینطوری جنگ نکنید. ما پیمان گرفتیم. حالا ممکن این پیمان از بنی اسرائیل باشه، ولی در واقع قرآن پیمانهای تاریخی را از اول خلقت انسان تا آخر مطرح میکنه. این پیمان کجا از بنی اسرائیل گرفته؟ پیمان فطریست. بشر نباید خون ریزی بکنه. بشر نباید طمع بدوزد به خانه های دیگران. این بمباران هایی که میشد مگر اخراج از دیار نبود؟ شهرها رو بمباران میکردن، هم ما میکردیم هم اونا میکردن. فرار کنید، برید خانه هاتون رو ترک کنید، برید. اینا آیات قرآنه. میگه ما پیمان گرفتیم این کار نکنید. سپس شما اقرار کردید، یعنی گفتید باشه نمیکنید. و انتم تشهدون، و شما امروز گواهید بر این میثاق. آیه بعد، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم. بفرمایید حالا همین شماهایی که اقرار کردید و شاهدید و شهادت میدهید و داده اید، امروز دارید همدیگر رو میکشید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و گروهی از خودتون رو از خانه ها و شهرهاشون دارید اخراج میکنید. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، دارید یک دیگر را پشتیبانی می کنید علیه آنها، هم با گناه و هم با دشمنی و تجاوز. اینا قرآن براتون می خونم، تعجب می کنید ها؟ نکنه یه وقت فکر بکنید بیانیه یا اعلامیه جهانی حقوق بشره ها؟ نه، همچه فکر نکنید ها؟ و قرآنه، بیچاره بدبخت. و ان یأتوکم اسارا تفادوهم، وقتی که اسیر نزد شما بیاورند، شما برای آزادی اسیر فدیه میگیرید. و هو محرم علیکم اخراجهم، و این بر شما خارج کردن آنها به این شکل بر شما حرام است، چون ممکنه که این اسیران ایمان آورده باشند. شما پول میگیرید مؤمن رو در برابر چیز، یا اصلا بترسه، میگه اگر من رو بدید اون طرف من رو میکشن، چون میگن تو طوری نجنگیدی که اسیر شدی، خودتو تسلیم کردی، اسلحه تو گذاشتی، تو رو اسیر گرفتن. اون وقت بودند کسانی که همین بلاها سرشون اومد. حتی بعد از اینکه 5 سال 6 سال 7 سال در زندانهای عراق مونده بودن، وقتی آمدن به ایران دوباره رفتن تو زندان که تو اسلحه تو گذاشتی. و قرآن میگه اینطوری اسیر آزاد کردن بر شما حرامه. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟ آیا شما به پاره از کتاب ایمان آورده اید و به پاره از آن کافرید؟ فما جزا، حالا میگه سر جزا، خود خدا سوال میکنه، میگه خودتون بگید سزای این آدمای اینطوری چیه؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم، کسانی از شما که چنین میکنن سزاشون چیه؟ خودش میگه آیا جز این است الا خزی فی الحیات الدنیا، که در زندگی دنیا خار و خفیف بشه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، و روز قیامت رانده بشوند، فرستاده بشوند به سوی شدیدترین عذابها. و ملاه و بغافل اما تعملون، خدا غافل نیست از آنچه که شما می کنید. خب، برای اینکه خسته شدید از چند آیه، دوباره بیام سر یک مطلب. ایمان به این جریان، به این خداشناسی از یک نقطه شروع میشه که نیاز به عقل داره، ولی عقل تا یه جایی میبره و عقل بعدش باید تحویل عشق بده و این دوتا از هم تفکیک نمیشن. عقل الان بود، عقیله داشتیم، یعنی پای بست شطر، شطر رو میخوابونن، زانوش که رفت زیر تنش یه تنابی اینطوری میبندن که نتونه پاش باز بکنه، دیگه نمیتونه پاشه، هم تو خوابیده، پس دیگه نمیتونه فرار بکنه. پس عقل پایبند نفس انسان است، یا بگید شطور نفس انسان رو اقالش میکنه. پس نکنها کار عقله، از این ور برم نه، این کارو بکنم نه، بخورم نه، بزنم نه، بشینم نه، نه رو میگه. پایبند درست میکنه، راهبند درست میکنه، نکن، نکن، نکن. تا چی؟ تا اینکه در ریاضت این شتر یا اسب آموخته بشود به رهوار بودن و خوب حرکت کردن. حرکت که شروع میشه کار عشقه. برو نایست. اینه که میگه کسی که با حرارت، با شوق، با ذوق یه کاری میکنه، میگن عاشقانه میکنه. پس اونجایی که برو هست، اونجاییست که مثنوی میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اگه با پای چوبی بخواید بدوی عاشقانه میفتی. پس استدلال آغاز راه است برای نکردنها که این نفس مطهر، پاکیزه، پالوده، منزه و مزکا بشود برای سوار شدن بر ناقه صالح. و اون ناقه رو باید آبش بده، ناقه الله و سقیاها فکذبوه. اونجا هم تکذیب، صالح رو تکذیب کرد، گفتن ما نه تنها آبش نمیدیم بلکه عقرش میکنیم. یعنی که دیدی چطور میکشن؟ یه چیزی اینجا داره زیر سینش، چاقو میزنن توش، نه چاقو، یه کارد اینقدر. بعد این خون که اومد دیگه میفته، بعد سرش میباره. اون میگه ناقت الله و سقیاها، اونا میگن نه، فکذبوه و فعقروها. اینجا سزا و جزاست. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خدا به جهت این گناه با خاک یکسانشون کرد. ولا یخاف عقباها، از این نمیترسه خدا. من خواهش میکنم نگاه بکنید به وضع امروز دنیا و به مملکت خودمون. ما با خاک یکسانیم، ما ذلیلیم، ما خاریم، ما بدبختیم، ما بیچاریم. ما ناقه رو عقر کردیم، آبش ندادیم، کشتیمش. این یک رساله است که اخوان صفا در عشق نوشتن. من مقدمش رو فقط میخوانم، براتون ترجمهش کردم تا کم کم وارد خود رساله بشیم. و اینا راه های پیموده است، من اینا رو جدی میگیرم، من حرف های این آدم ها رو جدی میگیرم. اینها راه رو پیمودن، اینها به فناء فی الله رسیدن، اینها حقیقت رو دریافتن، اینها لوح محفوظ رو دیدن. هم تو حرف نمیزنم. رساله ای در عشق و محبت و جذب و شوق نفوس به اتحاد و رضای الهی. نفوس شائق می شوند که رضای الهی رو جلب کنند و با او متحد بشند، یکی بشند با خدا. معنای توحید می فهمی؟ حقیقت آن چیست؟ این عشق و محبت حقیقتش چیست؟ و مبدأ آن کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ و نیز چگونگیه؟ میخوام با این آیات تطبیق بکنید که این خدایی که عاشق پرور است چطور میاد بگه مخالف خودش رو، محارب خودش رو تکه تکه بکنید، مصلوبش کنید، تبعیدش کنید؟ بهش میخوره؟ یعنی هدف دارم، اینا رو میارم که این آیه رو میخوام به کنه و بنهش پی ببریم. و نیز چگونگی برانگیخته شدن قوای محرک عشق و اقسام و گونه های آن، و اینکه حقیقت، کلیت و جزئیت و علت و معلول آن چیست. غرض مقصود از این رساله بیان این حقیقت است که عاشق و معشوق، مطاع محبوب، مراد و مطلوب باری تعالی عز و جل است. و نیز بیان این نکته است که همه خلائق و جمله عالم تماما مشتاق او و مرید اویند و متحرک به سمت کمال با طلب تمامیت صورت. یعنی صورت رو کامل میخواد. آدم یه چشم ناقص، دو چشم نداشته باشه کور، گوش نداشته باشه کره، زبان نداشته باشه لاله، پا نداشته باشه فلج، شله، نمیدونم، دست نداشته باشه چه، افلیج بهش میگن، دست نداشته باشه. پس صورت رو کامل میخواد، طلب میکند. و عاشق و عاشقه، این تمامیت صورت رو که طلب میکنه، بعد عاشق مصور خیش است. نی صورتگرش کیه؟ وقتی صورت تمام شد، رفتی جلو آینه ایستادی، این صورتگر کیست که مرا این چنین آفرید؟ فقط جای چیزا رو در نظر بگیرا، جاش. چرا ابرو اینجاست؟ چرا مژه ها اینجاست؟ چرا چشم اینجاست؟ چرا اینجا نیست چشم من؟ اگه اینجا بود که میدیدم. چرا یه ذره بالاتر رفته؟ چرا بینی اینجاست؟ چرا سرش پایینه، سرش بالا نیست؟ همینا رو سوال کن. خب این گوشا که اینجاست نمیتونه یه ذره بالاتر باشه؟ پس با طلب تمامیت صورت و عاشق مصور خیش که صورت تمام و کمال را به ایشان عطا می کند. از این رو نفس هرگاه صورت زیبای شگفتانگیز نورانی با جمالی را ملاحظه کرد، بدان مایل گشت و خواستار اتحاد و قرب با او شد. از شما صورت جمال الهی را در این نظام نظارگر نیستید که به او مایل شدید. به سبب زیبایی آن صورت و حسن آن نفوس هرگز به سوی صور دهشتناک و اشخاص قبیحه میل نمی کند، آنگونه که به صور حسنه و اجسام ملیحه دارای بنیه معتدل مایل می گردد و نیز متمایل است به سمت اقسام متساویه. شما می بینید مثلا ساختمان میخواید پنجره بذارید، میگید قرینه باشه، دوتاش اینطوری مثلا مثل هم اندازه هم فلان. خیلی چیزا رو دنبال صور متساویه میرید، مثلا اونجا رو ببینید دوتا مساوی شکل هم خیلی قشنگتره تو این یکی بود. پس صور متساویه مطلوبه و نیز متمایل است به سمت اقسام متساویه و جواهر صافیه و انوار مشرقه و باقستانهای شگفتنگیز به جهت نظم و ترتیبی که در آن است. باغ رو میره میبینه درخت ها چقدر اینطوری منظم کاشته شده، از این ور نگاه بکنه مرتب، از اون ور نگاه بکنه مرتب، چوب ها چقدر قشنگ صفا داره فلان، نظم و ترتیبش او را شگفت زده میکنه. و آبهای جاری و درختان پرثمر و باغهای سرسبز و آسمانهای بلند با ستارههای درخشان، زیرا دیدگان در محاسن این اشیا گردش میکنند و به عالم وجودیشان و مجاورتشان مشتاق میگردد. مبدع عشق داره که اول از صورت شروع میکنه. ببینید مبدع اشتیاق شما چیه؟ اول میره توی زیبایی ها، یعنی انسان رو جذب میکنه، مشتاق میکنه، به طوری که هرگز از آنها زائل نمیشود. یعنی دیگه این وقتی هم دید تا آخر عمر دیگه اگر توی اون باغ نره یاد میاره اون روز رفتیم اون باغه ها چقدر قشنگ بود، همیشه ماندگار. پس اگر انسان متمرکز شد در یک نقطه و یا صورت متساعد و متجلی از جمال حضرت حق، این باید پیوسته در ذهنش ماندگار بماند. من خدا رو دیدم اون روزی، همونه، چقدر قشنگ، دیگه نباید محو بشه. و هیچ حائلی بین آن دیدگان و آن اشیا مانع نمی گردد. دیگه 100 تا دیوار بتونی هم بکشن تصویر اون باغ محو شده نیست، ماندگاره. یه بار ببینم برای یه لحظه. و بمانند تمایل انسان عاشق به معشوقش و شوق او نسبت به مطلوبش و تمنای نزدیک بودن به خانه اش، آرزوی دیدارش و شتابیدن به سویش و آمدن به نزدش، به همین صورت همه چیز طالب ترقی از حالت ادنا و ارزل به حالت اجل اکمل و عمر اتم اطول. شما یه درخت که میکارید آرزو میکنید این درخت 1000 سال زنده باشه، میبینید نخشک، چرا سمپاشیش میکنید؟ چرا آبش میدید؟ چرا شاخهای خشکش رو میبرید؟ چرا آیشش میکنید؟ پایشش میکنید؟ چرا؟ عمر اطول میخواید ازش. و بقا بر احسن احوال و دست یافتن به آرزوهای بلند و وصول به عالم روح و ریحان و مجاورت رحمان ذوالجلال و الاکرام و اینها همون چیزهایی است که خدای سبحان در باره اش فرموده است و ان من شیء الا یسبح بحمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بس ادامه دارد. حالا با این دیدگاه دست ها رو بلند کنید به سوی اون محبوبی که عاشقانه می پرستیدش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا.
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا.
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمین.
اللهم اشف كل مريض.
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
آمین.
اللهم اقض عنا الدين.
آمین.
واقنا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.